بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. برای مادر امام زمان شهدای کربلا، برای حضرت رقیه سلام الله علیها و برای امام راحل شهدا، شهدای مدافع حرم و امنیت و سلامت حاج قاسم عزیز و همرزمانش، برای مراجع علما، صلحا، معلمین، اساتید، ذوی الحقوق که حقی به گردن ما داشتند و دارند، دستشون از این عالم کوتاه است، و برای اموات همه مؤمنین و مؤمنات، اموات خودتون یک حمد و یک صلوات مرحمت بفرمایید. اللهم محمد و عجل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. تأجيل در فرج آقا امام الزمان. انشالله خدا ما و خانواده و نسل ما را یار امام زمان و خادم ابی عبدالله الحسین قرار بدهد. برای سلامتی خودتون و خانواده محترمتون صلواتی مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم. إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. سورة مباركة زمر. یکی از زیباترین سوره های قرآن که البته همه سوره ها و آیات زیباست، یکی از زیباترین سوره های قرآن سوره مبارکه زمر است. در داخل سوره مبارکه زمر چند آیه بسیار ناب در او وجود دارد. یک آیه درباره امید و اینکه انسان اگر خدایی نکرده ظلم به خودش کرد، خیانتی کرد، گناهی کرد، معصیتی کرد، مادامی که زنده است خدا توفیق توبه برایش گذاشته و میتونه همه رو درست بکنه و جبران بکنه. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. تو این سوره مبارکه بحث و توجه به این معناست. خدا رحمت کنه آیت الله حقشناس تهرانی اشاره میکرد موقع صحبت، مثلا این بلندگو بود، اشاره میکرد میفرمود که به اعضای هر سقوط و گناهی اگر شخص سریع استغفار بکنه و جبران بکنه، این یقینا شیطان روش اثری نمیتونه بذاره. تنها کاری که شیطان زورش میرسه این است که شما رو ناامید بکنه. یأس، بزرگترین گناه یأس است که آدم بگه دیگه من نمیتونم تو راه درست قدم بردارم. این آیه قرآن هم همین رو داره بیان میفرما. تو سوره مبارکه زمر آیه امید و رجا و دوری از یأس. یا دو جای سوره مبارکه زمر این است که هر وقت که سرت به درد آید نالان شوی و سوی من آیی. چون درد سرت شفا بدادم یاغی شوی و دگر نیایی. برای انسان طبیعیه تو این دنیا، گفت آدم از آه و درد و غم، مولا امیرالمؤمنین تو جای فرمود حلیف البلا، قسم خورده یه بلا، تو این دنیا بالاخره یه مریضی یه دفعه میاد، یه چند سال هست بعدش هم میره، یه سری گرفتاری ها هست یه مدت میاد و میره، یه سری مشکلات هست یه مدتی داره و تاریخ انقضاءش میرسد. شما الان تو سخت‌ترین شرایط هم باشید، خصوصیت دنیا این است که هر بلایی باشد خفیف میشود، و برعکس خصوصیت عالم دیگر این است که لا یخفف. مولا امیرالمؤمنین تو کمیل اشاره میفرماد که بلاها و عذابهای عالم دیگر لا یخففه، یعنی هرچی بگذره عادی نمیشه، بدتر میشه. ولی خصوصیت این دنیا عسر مع الیسر، یعنی تو داخل خود سختی آسانی ها و زیبایی هایی پیدا میشه، غیر این که بعد العسر هم حتما یسر است و خفیف شدن بلا. دو جای این سوره مبارکه زمر درباره بلا داره میفرماد و درباره مصیبت، بعد انسانها رو داره مقایسه میکنه. بعضی ها تو اعظم مصیبتها درست عمل میکنن، ما رأیتو الا جمیلا. بعضی هم نه، تو موقع بلا خدا رو صدا میکنن، بعد که بلا برطرف شد بالاخره بعضی موقع یه روز دیگه برطرف میشه، گاهی اوقات یه ماه دیگه، گاهی اوقات یک سال دیگه، گاهی اوقات 4-5 سال دیگه ممکنه یه بلایی باشه، ولی میره این بلا. خصوصیت دنیا اینجوره. بعد او اصلا به طور کامل یادش میرود یه روزی دعایی کرد و اون دعا مستجاب شد. چندین آیه خیلی ناب داره این سوره مبارک زمر، یکیش هم همین نام این سوره که زمر قرار داده شده، ای به خاطر اون آیات آخریش هست که سیق الذین کفروا الی جهنم زمرا، یه سری رو می کشانن، کشان کشان به سمت جهنم می برن. بعد داره و سیق الذین اتقوا ربهم الی الجنه زمرا، زمر. یه سری هم هستن که کشان کشان به سمت بهشت میبرن، خیلی عجیبه، اینا بهشت نمیخوان برن. کنار حرم حضرت معصومه سلام الله علیها که حالا صبح میومدم سمت تهران، به نیت شما عزیزان سلام و عرض ادبی به حضرت معصومه سلام الله علیها داشتم و بعد اومدم سمت تهران. هیچ موقع یادم نمیره یه کسی اونجا جلوی من رو گرفت دم حرم حضرت معصومه، گفت سید من حدود الان سنم حدود 60 سال شده، یه چیزی از اون سن کم ناراحتی داشتم، لذا اصلا سراغ دین و نماز و اینا هیچی نیومدم. گفتم چی؟ گفت همش دیدم اینا میگن سراغ بهش برو، نمیدونم باغ و بستان و چی و چی و اینها، یه چیزایی که حالا خیلی خوشم نمیمد. گفتم تو همین دنیا نقدش هست، چرا به نسیه بپردازی؟ خیلی هم میگم من بدم میاد که همش از بهش میگن از این چیزا، ما نخواستیم. اینا چیه؟ این سطح فکر پایینه. بعد من یادم از اون حرم از مسموع همینطوری با هم حرکت میکردیم، گفتم که قرآن خوندی؟ سوره‌ای به اسم سوره زمر شنیدی شما تا حالا؟ گفت نه. گفتم اصلا میدونی اسم اون سوره برای چی زمره چی؟ گفت نه هیچی رو نمیدونم. بعد گفتم من فکر میکنم تو نوجوانی شما کتاب فلانی و فلانی رو خوندی که اصلا نفرت نسبت به جنت و بهشت پیدا کردی. گاره دقیق راست گفتی، کتابای فلانی رو، فلان کس و فلان کس رو زیاد میخوندیم، همش هم مسخره میکردیم بهشت رو. گفتم سوره مبارکه زمر علت، یکی از اصلی ترین علتایی که نام او رو زمر قرار دادن این بود که داخل اون سوره اواخرش میفرماد کفار رو و سیق الذین کفروا، کفار رو کشان کشان میبرن جهنم. این واضحه؟ گفت بله واضحه. گفتم ادامش داره و سیق الذین اتقوا ربهم الی الجنه زمرا، یه سری رو کشان کشان به سمت بهشت میبرن. تعجب کرد، گفت آقا این دیگه برای چی؟ گفتم اینجا برای اینکه کسی متوجه بشه چرا بعضیا رو کشان کشان به سمت بهشت میبرن، امام صادق اینجا توضیح میدهد. توضیح حضرت امام صادق و اهل بیت این است که بعضیا انسانها ظرفیتشون ظرفیت پایینیه، فقط به اندازه دنبال جنت الاعمالن. میگه آقا همین خوشیهایی که شهوتم میخواهد، دلم میخواهد، اشتها هم میخواهد، اون بهشت میخوام باشم، خدا براشون قرار داده، این جنت الاعماله. یه جنتی داریم، جنت صفات و جنت ذات، که فوق این بهشت هاست. یه جنتی جنت اعمال انسان، جنات تجری من تحت الانهار. ولی یه بهشتی داریم که اون فوق این جنت هست و لا یدرک ولا یوسف است، اون جنت صفات، صفات انسانی، و جنت ذاتی است که به اوج رسیده است. گفتم اون جنت و اون بهشتی که بهشت ذاته، همون هستش که صفات انسان چنان به اوج میرسه و زیبا میشود که فوق او هیچ زیبایی وجود ندارد. و اونجا اون جنت زاد و جنت صفات، جنت وجود مبارک ابی عبدالله الحسین است. بعد افرادی که به مرحله جنت صفات رسیدن، یعنی تمام این صفات انسانی توشون جمع شد، اینا دنبال جنات تجری من تحت الانهار نیستن. اینا حول محور جنت صفات و جنت ذات، که اصلا به برکت گوشه نظر اونها جنت اعمال به وجود اومده، اینا حول او هستن، حول ابی عبدالله الحسین هستن. بعد تو روایت داره که اینایی که تو جنت الاعمال هستن، ملائکه، کسانی که در اینجا هستن، انسانهایی که هستن، التماس میکنن از این کسانی که به مرحله جنت ذات و جنت صفات انسانی رسیدن، که زیباتر از همه بهشت هاست، ما رأیت الا جمیلا، اوج صفات زیبات او جمع شده، اونها رو ازشون خواهش، اینایی که تو جنت الاعمال هستن، تو جنات تجری هستن، خواهش میکنن به اونا که بیاید سر بزنید به ما. و سیق الذین اتقوا ربهم الى الجنه زمرا، ملائکه میرن اینها رو میکشونن به سمت این جنت الاعمال که اینجا هم یه سری بزنید، چون اینها دور ابی عبدالله جمع شدن. زمر، که این بنده خدا میگه واج آقا به خدای هم چیزی تا حالا من نشنیده بودم. گفتم آخه کجا پا منبر نشستی شما، کجا پا صحبت نشستی، کجا پای قرآن و اهل بیت نشستی؟ اینا اتفاقا انقدر گفته شده، آدم احساس میکنه، من فکر میکردم هزاران بار گفتم این رو، گفتم دیگه اینا رو خیلی تکرار کردیم، یه چیز جدید بگیم. کجا من تا حالا نشنیده بودم این رو، همش فکر میکردم همه جا جنات تجری است من تحت الانهار، نمیستم جنت صفات داریم، جنت صفات انسانی، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. این یا ایتها النفس المطمئنه که فرمود این سوره فجر رو، که سوره ابی عبدالله الحسین امام صادق فرمود زیاد این رو بخونید تو نوافلتون و فرائضتون زیاد بخونید، آخرش یا ایتها النفس که داره، اون اشاره به جنات تجری نیست، بلکه اشاره به جنت خاص خداست، مربوط به عباد و بندگان عادی نیست، مربوط به عباد خاص خداست. خیلی این سوره عزیزان سوره زیبایی، سوره مبارکه زمر، از جمله آیات زیبایی که تو این سوره زمر وجود داره، بحث این است که تو این سوره زمر راه‌های هدایت انسان داخلشه. یکی از شاه بیت‌ها و شاه اصلی ترین آیات رو شاید بشه گفت این بود، همین که اول عرایزم بیان کردم، ان الخاسرین، به تأکید کسانی که تو این دنیا خسران حقیقی ببینن، ورشکستگی حقیقی ببینن، ضرر حقیقی ببینن، اگر میخوای تو یک جایی، تو یک جامعه امتیاز بدی که چه کسی ورشکست شد و چه کسی پیروز شد، نگاه بکن به خودش و خانوادش. ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه، تو کربلا تقابل دو خانواده بود، خانواده خسران دیده و خانواده‌ای که به اوج تعالی رسیده. اصلا کل کربلا نمودش رو همین آیه است. میخواید خسران و بدبختی و ورشکستگی آشکار رو برای شما بیان بکنیم؟ آن کسی که تو مسیر هدایت، تو مسیر اون جنت صفات، تو مسیر انسانیت، تو مسیر زیبایی های انسانی خودش و خانواده اش باختند، خسران دیدن، ضرر دیدن. الا ذالکه هو الخسران المبین. دقیقا عزیزان تو کربلا علت پیدایش کربلا، این که عرض میکنم علت پیدایش کربلا، چون تو کربلا دو طیف داریم، دو جریان داریم، دو گروه داریم، هر دو تو اونجا اینها جلوگر شدن، جلوه از اوج زیبایی های انسانی، جلوه از زشترین رفتار و حرکات. این کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا که تعبیر مشهوریه، مضمونش مضمون درستیه. شما تو هر جایی که ببینید یه بخشی از قضیه کربلا داره تکرار میشه، تو خانواده، تو فامیل، تو دوست، آشنا، تو محل کار، تو حکومت، تو مسئولین، قشنگ میبینید شخص زاویه پیدا میکنه با خوبی ها، با عدالت، با قرآن، با اهل بیت. ظاهرش اسم از قرآن و عدالت و اهل بیت میزنه، ولی باطنش خبیثترین کارها رو داره انجام میده. این پیوسته آدم تو کل عمرش میبینه، این رویارویی و این دو نگاه رو. تو کربلا خواهش میکنم یه بررسی بفرمایید، این ور رو نگاه بکنید، کسی که این همه تجلی زیبایی داره خانواده ابی عبدالله الحسین و یارانش و اصحابشه. انقدر این خانواده عجیب است که کودک او منشأ هدایت می شود. خیلی عجیبه، دختر 3-4 ساله به برکت او جلسه گرفته میشه، آیه خونده میشه، حدیث خونده میشه، نکته گفته میشه، رقت قلب پیدا میشه، قساوت ها کنار می رود، گریه. یک دختر 3-4 ساله تو این خانواده، خانواده ببینید عزیزان چی کار میکنه. گفت بطله و پهلوان کربلا کی بود؟ او شاگرد مرحوم قاضی، موقع بهش میگفتیم خدا رحمت کنه آجا حق شناس، هم همینطور نظرشون، بعضی از بزرگان هم همینطور. 6 ماهه ابی عبدالله قوغا کرده تو عالم. شما تو بزرگترین مناظراتی که تو بحث هدایت و زلالت است با وهابیت و غیر، تا بحث حضرت علی اصغر مطرح میشه، اینا نمیتونن چیزی بگن. اثر خانواده، که تو این خانواده حتی حضرت علی اصغر 6 ماهه او بزرگترین هدایت ها رو انجام میده. حتی 3 ساله او حضرت رقیه بالاترین خدمات رو برای انسانیت و هدایت قرار میده. به یمن او و به برکت او جلسه و محفلی فراهم میشه پر نوجوون و جوون. شما اگه میخواستید آیه و روایت و اینها بخونید، معارف اهل بیت رو بخونید، در حالت عادی کسی نمیومد، تا بهونه حضرت رقیه و حضرت علی اصغر و ابی عبدالله نبود. الان پرچم علمدار راهنمایی همه انسان و همه بشریت وجود مبارک ابا عبدالله و خانواده شونه و اصحاب خاصشون. علم راهنمایی بشریت امروز دست او. هر موقع شما گم میکنید راه رو، دوباره توسل به ابا عبدالله آدم رو میاره تو راه. خیلی عجیبه ها، خیلی عجیبه. تو این همه حمله ها و حجمه ها و فشار ها که در طول تاریخ نبود که هیچ اثری برای دین باقی نمانه، نقطه مقابلم تجلی پسترین و زشترین رذالت ها، خانواده ابو سفیان. یه موقع خواهش میکنم مطالعه بکنید نسبت به این خانواده. ابو سفیان خواهری داره، ام جمیل یا ام جمیل، تو قرآن کریم داره، تبت یدا ابی لهب و تب و امرأته، جلوتر داره، حمالت الحطب. یه همسر ابی لهب همین خواهر ابو سفیانه، ام جمیل، ام جمیل یا ام جمیل. تو آیات قرآن خیلی زیباست، خانواده ها چند دست خانواده داریم. یه خانواده است که زن و شوهر اصلا اینها با همدیگه تو شرور هستن، یه خیری ازشون در نمیاد، همش تو ظلمات هم. مثل همین خواهر ابو سفیان. دختری دارد ابو سفیان، تو یه دوره همسر پیامبر میشه، شر ریشه به پا میکنه، بعدن این شخص به عنوان ام المؤمنین میشه، یکی از زنان بیام، شر ریشه به پا میکنه عجیب و غریبه. پیراهن عثمان که میگن، این پیراهن خونی عثمان رو میبره برای برادرش، دختر ابو سفیان خواهر معاویه، پیران عثمان رو میاره برای معاویه و بحث خونخواهی عثمان و بعدش هم چه بساطی به پا میشه بر علیه مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. همین ابو سفیان آقا رسول اکرم نگاهش میکنه میگه من تو قبول نداری اینها رو. خب ابو سفیان میفهمید، برای خودش جزء اشراف بود و بزرگان قریش بود، میفهمید چه خبره. گفت یا به آقا رسول اکرم اشاره کرد به اسم کوچک، گفت فلانی من میدونم راست میگی و درست میگی، چون قرآن رو گوش میداد، میفهمید حق یا باطله. میگفت ولی من چه کنم، ریاست بر قریش از من گرفته میشه با این کاری که تو داری میکنی. جنگ احد اومد جلو حضرت وایساد، جنگ بدر اومد جلو حضرت وایساد، تو جنگ های متعدد جلو حضرت، تو جنگ احزاب اومد جلو آقا رسول اکرم ایستاد. اهل لاابالیگری بود، با یک زن بدکاره رابطه مشروع نامشروعی که داره، بچه‌ای متولد میشه به اسم زیاد، اسمشو میذارن زیاد، بعد میگن باباشو بگیم چی؟ اول اون مدت ابو سفیان قبول نمیکنه، میزنن زیاد ابن ابی، زیاد ابن ابی. بعد از این زیاد ابن ابی که با یک زن بدکاره ای رابطه برقرار میکنه، بازم ببینید میرسیم به بحث خانواده، بحث لاابالیگری، بحث انحراف، بحث فحشا، بحث بیبندوباری. جامعه هم یه طوری شده بود که کسی جرأت نداشت از این حرفا بزنه. آقا محرم و نامحرمی رو دقت کنید، مسخره میکردن. آقا بحث خانواده نهادش باید دقت بشه، مسخره میکردن. یه جوری اقتصاد رو هم با این صنعت مدلینگ چسبونده بودن به هم دیگه، کسی نمیشه، نمیتونستی جدا بکنی. این اهل بیبندوباری که میشدن، اقتصاد هم میمد متصل به این میشد، یک درآمدی بوده برای خودش. از اینا نمیتونستن جدا بشن از این کارایی که براشون داشته. بعد عبیدالله ابن زیاد و ابن مرجانه از اینجا پیدا میشه، تو کربلا چنین میکنه، چیز خیلی. بعضی از رفقا متعدد از من سوال میکنن این عبیدالله ابن زیاد و ابن مرجانه اینا دو نفرن؟ نه خیر، یک نفرن. پس چطور فرمود عبیدالله ابن زیاد و ابن مرجانه؟ بل ان عبیدالله ابن زیاد و ابن مرجانه. چون بارها این رو عرض کردیم به رفقایی که این مطلب رو شنیدن، بهشون عرض کردیم این ول این عبیدالله ابن زیاد، چون داره تأکید میکنه این هم پدر آدم منحرفی بوده و خیانتکاری بوده و ظالمی بوده و هم مادر آدم منحرفی بوده، از چنین پدر و مادری عبیدالله میاد. کل عمرش هم مدت زمان کوتاهی بیشتر عمر نکرده، این همه قساوت و جنایت تو کربلا مرتکب شده. و ابن مرجانه از همین ابو سفیان دوباره فرزندش از همین ابو سفیان نعوه او. این خانواده اصلا خانواده خیلی عجیبی هستن. چندین پسر برای ابو سفیان ذکر کردن. خواهش میکنم هر کدوم از این پسرها رو نگاه بکنید تو زمان خودشون چقدر جنجال به پا کردن. جلوی اهل بیت ایستادن، جلوی حق ایستادن، جلوی حقیقت ایستادن. بحث خانواده تو کربلا عزیزان تقابل دو خانواده بود، خانواده ای که اینجور رذالت و پستی ها رو داشتن و خانواده ای که در اوج تعالی بود. تو آیات قرآن هم داره گاهی اوقات یه خانواده مثل همین ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم و اهلیهم میشه، کل خانواده منحرف میشه. یه خانواده هم میشود صاحب هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، تا میرسد به اینجایی که و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. خانواده مسکینن خب معنا داره کمک بشه. حضرت زهرا و حضرت امیر و حسنین مسکینن رو خب طبیعیه، یتیمن هم طبیعیه، دو روز هیچی نخوردن به یتیمم کمک بکنن. این خب خیلیه تو عالم، منتها سه روز چیزی نخورده باشن و روزه گرفته باشن، خصوصا مولا امیرالمؤمنین و حضرت زهرا، او وقت به اسیرن کمک بکنن. اسیر یعنی کافر حربی که اومده اینا رو بکشه، نتونسته بکشه اینا رو، اینا اسیر گرفتن. اینجور میشه دیگه اسیر دیگه. بعد قدیس و قدیسه ی عالم مولا امیرالمؤمنین حضرت زهرا، حالا اگر امام حسن و امام حسین هم بگیم تو اون سن کم اونجا کمک رسوندن، یه لقمه غذایی داشتن موقع افطار، روز سوم اسیر اومده به اسیر دادن. خدا مداحشون شد این خانواده رو، پنجتن آل عبا خدا مداحشون بود، خدا ذاکرشون شد. از این خانواده مثل چنین خانواده‌ای که کل خانواده منشأ برکت هستن. البته تو آیات قرآن باز هم داره بعضی جاها تو خانواده مرد شخص پستیه ولی خانوم او جزء اولیاء خدا میشه، مثل حضرت آسیه که خدا او رو به عنوان مثال ازش یاد میفرماد. یا بعضی یار داریم برعکس، مرد اون خانواده اولیاء خدا، عباد مخلص خدا و نبی بوده مثل حضرت نوح و لوط، بعد خداوند مثال میزنه همسر اونها رو که چون اهل خیانت بودن پسترین انسانها شدن. اینها تحت عباد صالح خدا، مخلص خدا، پیامبر خدا چنین عظمتی پیدا کردن. حضرت نوح و لوط تو همون خانواده همسرشون پسترین. این اقسامی است که تو آیات قرآن کریم درباره بحث خانواده اشاره شده. کل خانواده در مسیر خیر، کل خانواده در مسیر شر. گاهی اوقات زن و شوهر در مسیر شر، گاهی اوقات خانوم از اولیاء خداست، همسر به بیراه رفته. حضرت آسیه از همسرش فرعون میشه ظالمترین شخص. و گاهی اوقات هم میشود که شخص مثل نوح و لوط است و همسران اونها جزء پسترین انسانها. اینها رو همه قرآن کریم تو قرآن داره خداوند اشاره میفرماد، برای اینکه یه کسی نگه آقا من تو یه محیطی بودم، تو یه خانواده‌ای بودم، تو یه جایی بودم نمیتونستم سالم بمونم. مثال تو آیات قرآن داره زده میشه، تو بدترین شرایط مثل حضرت آسیه میشه اولیاء خدا، نامش کنار چهار بانوی بزرگ، سه بانوی بزرگوار یاد میشود. هیچ مردی نمیتواند بگوید که همسر من، خانوم من تو خانواده ما رو به انحراف کشون. حضرت نوح و لوط، نبی خدا، عباد مخلص خدا، به اون مقام بالا رسید. تو قضیه کربلا عزیزان و سروران، ما هر دو خانواده رو داشتیم، هر دو گروه رو داشتیم. و این دو طیف خانواده بزرگترین تجلیه ها رو تو کربلا برای ما نشان دادن. او انحراف و زشتی ها و پلیدی ها و دیگری اوج صفا، وفا، صمیمیت ها، انسانیت ها در سخت‌ترین بلاها. بحث رو همینجا تمام بکنم، فقط این رو اشاره باز هم بکنم که مثل وجود مبارک حضرت ابی عبدالله، مثل وجود مبارک حضرت ام البنین، مثل وجود مبارک حضرت ام لیلا، مثل وجود مبارک حضرت رباب، اینها این بزرگواران کل خانواده، خانواده‌ای بود که منشأ هدایت بشر، منشأ این که انسانیت‌ها همیشه زنده بماند با یاد آنها، ذکر آنها، اهداف آنها. و مثل وجود مبارک خانواده ابا عبدالله الحسین، همه اونها منشأ برکات بودند. حضرت علی ابن الحسین الاکبر که اشبه الناس خلقن و خلقن، رفقا میگن که شما چرا و منطقن رو تو این همه سالها نمیگید؟ چون اگر و منطقن رو هم بتونید شما تو تحقیقتون ثابت کنید، میشود ما ینطق عنل هوا. وجود مبارک حضرت علی اکبر چنان عظمت دارد، اشبه الناس خلقن و خلقن. این وجود، وجود عجیبی که انک لعلی خلق عظیم. تمامشون آقا علی ابن الحسین از سجاد چه قوغایی تو زمان خودش به پا کرد. آقا علی ابن الحسین از سجاد تو دوره‌ای هست که کثیف‌ترین و پست‌ترین انسان‌ها براشون عزای عمومی گرفته میشه برای مرگشون. کسی که مستحجن‌ترین شعرها رو داره میگه. این کتاب انسان 250 ساله حضرت آقا رو حتما مطالعه بکنید، خیلی کتاب زیبا. یه قسمتی از کتاب الاغانی اونجا اشاره میکنه جامعه‌ای که اینجور سقوط کرده، که ارتد الناس بعد الحسین الا ثلاثه، بعد ابی عبدالله مثل بعد نبی گرامی مردم از راه ولایت مرتد شدن، از اسلام حقیقی دور شدن. از اسلام یه ظاهری موند با هزاران انحراف. مستهجن‌ترین شعرها تو مکه و مدینه سروده می شد و به کشورهای دیگر فرستاده می شد. خیلی عجیب بود. و تو این دوره بزرگترین عزای عمومی رو برای کسی گرفتن که مستهجن‌ترین شعرها رو می گفته. تو این دوره وجود مبارک آقا امام سجاد چنان قوغایی به پا کرد که گفتن همین ارتد الناس بعد النبی بعد الحسین الا ثلاثه، شبیه ارتد الناس بعد النبی الا ثلاث. اینجا هم ارتد الناس بعد الحسین الا ثلاث او ثلاثه او اربعه. بزرگترین عزای عمومی رو برای امام سجاد و شهادت او گرفتن. تو بدترین محیط های فرهنگی قوغا به پا کرد آقا امام سجاد. بانوان بزرگواری که دختر آقا ابی عبدالله الحسین بودن، که صاحب جناب بیهقی، علامه بیهقی برخی گفتن، چون کتاب فراوانی داره از علمای قرن ششم و تو علوم مختلف تو اون زمان تبحر خاصی داشته، علامه بیهقی این کتاب لباب الانساب اونجا میگوید جناب فاطمه، جناب سکینه، حضرت سکینه یا سکینه، و جناب حضرت رقیه سلام الله علیهم اجمعین، هم از اولاد ذکور آقا ابی عبدالله یاد می فرماد، هم از فرزندان دختر آقا ابی عبدالله الحسین یاد می کنن. تو اونجا نام حضرت رقیه سلام الله علیها رو بهش اشاره می کنن. خدایا به مقربین درگاهت قسم، به ما اقتدای به چنین خانواده‌ای که بزرگ آنها و کوچک آنها منشأ هدایت و منشأ زیبایی ها و منشأ خوبی های عالم می شوند. خدایا ما را، خانواده ما را و نسل ما را در چنین مسیری ثابت قدم بدار. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله. امشب الان یه دفعه یادم اومد که ما دعوت داشتیم حرم حضرت رقیه صحبت بکنیم، دیگه حالا نرفتیم، به یه علتی بی توفیق بودیم. انشالله نیت بکنید شما سروران همه با هم انشالله یه همچی ایامی حرم حضرت رقیه سلام الله علیها. باور کنید دعا، میگم شما دعا بکنید، سست دعا رو نگیم، این همون مستجاب میشه. تو روایت داریم هیچ دعایی رو به سستی آمین نگیم، این همون مستجاب میشه. انشالله این بلاها دور بشه، گرفتاری ها دور بشه، به نفس آقا امام زمان انشالله، به فرج او بلکه به ظهور او. نیاز کن انشالله یه شبی حرم حضرت رقیه اونجا نزد این بانوی بزرگوار، دختر 3-4 ساله ابی عبدالله، اونجا عرض ادب بکنی. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. مثل که اونجا مرسوم هم از خانمای موقع میرن تو حرم حضرت رقیه، من کوتاه روزه رو عرض بکنم عزیزمون انشالله به فیض برسونن، چون مرسوم استش که خانوما که میرن یه عروسکی برمیدارن میرن سمت حرم حضرت رقیه. یا صاحب از زمان، این کنایه از این که یه دختر بچه‌ای که یتیمه، مصیبت دیده، بابا رو ندیده، یه وقتی بهونه بابا رو میگیره، یه جوری بچه رو تعزیت میگن، تسلیت میگن، بچه رو آروم میکنن. اما امان از دل زینب، امان از دل زینب، امان از دل. یا صاحب از زمان، نیمه های شب این بچه از خواب بیدار شد، بهانه بابا رو گرفت، عمه بابایم کجاست، عمه بابایم کجاست، عمه بابایم. صدا به اون خبیثه‌ها رسید، یا صاحب از زمان، آیا بچه رو تعزیت گفتن؟ نه والله. آیا بچه رو تسلیت گفتن؟ نه والله. یه وقت دستور داد تشت رو آوردن، یه وقت دستور داد تشت رو آوردن. این بچه 3-4 ساله من نمیدونم چجور حرکت کرد به سمت ده. شایدم گاهی اوقات میگفت عمه جان بس که دویدم عقب قافله، پای من از ره شده، برو دیگه روزه رو جلوتر نگم. فقط اینو عرض بکنم، یه وقت روپوش رو از روی تش کنار زد، ببینه یه سر برید، هر جان جزدی بلند بگو یا حسین.